سلام، امروز یک شنبه 22 تیر ماه 404، اینجا پادکست خبری پیام ما و من سارا شرفی پور هستم. در این شماره از پادکست روایت هایی داریم از دل تاریک غارهای خرم‌آباد، نشانه های هوشمندی انسان های نخستین به جهانیان معرفی شدند. در همین حال بر فراز مرزهای جنوب شرق، بحران انسانی در اردوگاه های مهاجران افغانستانی وجدان عمومی رو به چالش کشیده. مازندران هم زخمی تازه داره. خرس مادری که مسموم شده و دو تولش ناپدید شدند. روایتی تلخ از تعارض انسان و حیات وحش. با ما همراه باشید. رازهای انسان نخستین در غارهای خرم‌آباد. در دل صخره‌های لرستان صدای انسان‌هایی هنوز شنیده میشه که ده‌ها هزار سال پیش از زبان و خط با نقش و نگار و ابزار از زندگی خود گفتند. غارهای دره خرم‌آباد، این پناهگاه‌های نخستین بشر، حالا جهانی شدند. نخستین پرونده میراث جهانی ایران از دوران پارین سنگی به ثبت رسید و این نه فقط افتخاری برای باستانشناسی ایران که پنجره‌ای تازه است به آغاز زندگی انسان در این سرزمین. سونیا شیدرنگ نویسنده این پرونده جهانی از شواهد زیورالات صدفی و دندان گوزن در قاره یافته میگه، نشانه هایی از نخستین رفتارهای نمادین انسانهای هوشمند. این نشانه ها بازتاب فرهنگ برادوستی هستند، فرهنگی که در زاگرس سر برآورد و حالا جایگاه جهانی یافته. فریدون بیگلری باستانشناس هم بر اهمیت این غارها تأکید داره. از حدود 60 هزار تا 12 هزار سال پیش شواهد پیوسته ای از زندگی در این غارها داریم. اینجا آرشیو سکونت انسان در دوران پارین سنگی است. او توضیح میده که این مجموعه در آسیا بی نظیره، چرا که ترکیبی از ابزار شکار، بقایای اجاق و حتی زیورالاتی که منشأشون از خلیج فارس تا غرب زاگرس رو طی کردند. به گفته شیدرنگ، موفقیت این پرونده مدیون همکاری علمی، نهادی و مردمی بود و یونسکو از انسجام اون قدردانی کرد. این پرونده بدون مخالفت و با بالاترین امتیاز ثبت شد. از کنجی و قمری تا کلدر و یافته، غارهای خرم‌آباد فقط پناهگاه‌های سنگی نیستند، بلکه روایتگر آغاز فرهنگ، تفکر و زندگی‌اند. حالا با ثبت جهانی، این غارها در مسیر مطالعات تازه قرار دارند و شاید روزی قدمت اونها تا 120 هزار سال هم عقب بره. جهانی شدن محوطه‌های پیش از تاریخ لرستان یادآور اینه که ریشه‌های ما بسیار عمیق‌تر و کهن‌تر از اونه که تصور می‌کردیم. در هفته‌های اخیر تصاویر و گزارش‌های تکان‌دهنده‌ای از اردوگاه‌های مرزی در جنوب شرق ایران منتشر شدند. کمپ‌هایی که قرار بود محل عبور موقت اتباع افغانستانی باشند، حالا خود به کانون بحران انسانی بدل شدند. در مرزهای مانند میلک، زهک، دوغارون و زاهدان روزانه هزاران نفر از مهاجران افغانستانی بدون دسترسی به آب کافی، غذای مناسب یا امکانات بهداشتی ساعتها و حتی روزها در گرمای طاقت فرسا معطل ماندند. شرایطی که فعالان اجتماعی آن را ناقض کرامت انسانی می دانند. دولت می گوید می خواهد نظم ببخشد، اما ازدحام و کمبود امکانات مدیریت را دشوار کرده. در اردوگاه‌های مانند القدیر زاهدان یا کمپ نیمروز، کمک‌های مردمی و گروه‌های جهادی فعلا مانع از فاجعه شدند. فعالانی چون ملک، از زهک و فیصل در القدیر روایت می‌کنند که خیرین با تمام توان در تلاشند تا مهمانان مرز را با عزت بدرقه کنند. ملک می‌گوید ما به برادرانمان کمک می‌کنیم، نه غریبه‌ها. با اینکه برخی اردوگاه‌ها تا حدی سامان گرفتند، مشکلاتی مثل کمبود سرویس بهداشتی، نبود حمام، آب آشامیدنی و غذای گرم همچنان پابرجاست. برخی مهاجران حتی با بیماری‌های تنفسی و چشمی وارد می‌شوند و چندین روز در صف انتظار برای عبور از مرز باقی می‌مانند. در این میان آنچه چشمگیر است همبستگی جامعه محلی به ویژه اهل سنت سیستان و بلوچستان با مهاجران اخراج شده است. صفیه نورا از داوطلبانی است که در میلک فعالیت می‌کند و از مشکلات جدی بهداشت، تغذیه و گرمای هوا می‌گوید. به گفته او ازدحام جمعیت و نبود امکانات نظم اردوگاه‌ها را به هم ریخته است. احسان خاجعی جامعه شناس می‌گوید این همبستگی ریشه در دانش زیسته مردمی دارد که خود نیز طرد، بیابی و حاشیه نشینی را تجربه کردند. در فضایی که طرد و تهدید مهاجران بر گفتمان رسمی سایه انداخته، مردم سیستان نشان می‌دهند که همدلی می‌تواند از دل رنج مشترک برخیزد. بازگشت پناهجویان اگرچه پایان یک مسیر است، اما بدون کرامت انسانی آغاز زخم‌هایی تازه خواهد بود. خرس نیمه جان لاری جان دو تولش رو گم کرده. دو توله ای که کسی از سرنوشتشون خبری نداره. روایت تازه ای از تعارض انسان و حیات وحش که این بار در ارتفاعات نشل در مازندران اتفاق افتاد. جمعه گذشته مهدی قلی‌زاده همیار محیط‌بان در گشت روزانش به جسد نیمه جان یک خرس قهوه‌ای رسید با زخم‌هایی که نشانی از گلوله نداشت. به نظر میرسه خرس به دلیل مسمومیت ناشی از تغذیه در محل پای زباله یا احتمالاً به خاطر زهر گذاشتن باغداران آسیب دیده. اما مسئله فقط این نیست. از دو طول خرس خبری نیست و تجربه های گذشته نشون داده احتمال مرگ یا شکار اونها زیاده. مثل طول خرسی که ماه پیش در پارک پردیسان گم شد و تا امروز هیچ کس پاسخی درباره سرنوشتش نداده. همیاران محیط زیست در مازندران میگن مرگ خرس ها در این منطقه اتفاقی معموله. هر سال حداقل یکی کشته میشه. دلیلش هم تعارض بیپایان با انسان هاست. باغداران، زنبورداران و روستاییانی که با این حیوان بزرگ و همه چیز خوار درگیرند. اشکان اشعریون عضو کارگروه خرس قهوه‌ای اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت معتقد نبود آگاهی کافی درباره روش‌های کاهش تعارض به کشته شدن خرس‌ها منجر میشه. پروژه‌هایی برای نصب فنس‌های برقی در برخی روستاهای البرز اجرا شده، اما هزینه بر هستند و هنوز فراگیر نشدند. در این میان نقش جهاد کشاورزی هم خالی است. نهادی که میتونه وام یا ابزارهای حمایتی برای کاهش تعارض تأمین کنه، اما فعلا در میدان نیست. شاید براتون عجیب باشه اگه بشنوید بعضی از قدیمی ترین غارهای ایران تا همین چند سال پیش آغل گوسفندان بودند یا محل زندگی دامداران. اما حالا این محوطه ها که قدمت بعضیشون به بیش از 60 هزار سال پیش برمیگرده در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار گرفتند. محوطه پیش از تاریخ دره خرم‌آباد با 6 غار باستانی شامل کلدر، یافته، کنجی، گیلوران، قمری و پناهگاه صخره‌ای گرارجنه حالا 29مین میراث جهانی ثبت شده از ایرانه. اما این ثبت پیش از اون که افتخار باشه تعهده، تعهدی برای حفاظت. عطا حسن‌پور مدیر کل میراث فرهنگی لرستان تاکید میکنه که یونسکو ثبت جهانی رو صرفاً برای حفاظت انجام میده، نه معرفی. او میگه قبل از شروع ثبت جهانی وضعیت این غارها نگران کننده بود. بعضی از اونها به محل سکونت تبدیل شده بودند. فضولات دامی قرنها در کفشون جمع شده و حفاری‌های غیر مجاز باعث سوراخ شدن بخش‌هایی از اونها شده بود. اما حالا ورودی‌ها با درهای فلزی بسته شده، دوربین نصب شده و دسترسی تنها با هماهنگی یگانه حفاظت ممکنه. حتی در بعضی غارها که در مناطق حفاظت شده محیط زیست هستند، دوربین‌های ویژه نصب شده تا ورود خروج کنترل بشه. اما حفاظت فقط بستن درها نیست. قرار مرکز اطلاعات گردشگری راه اندازی بشه تا بازدید از این محوطه فقط از طریق تورهای رسمی انجام شه. دفتر راهنما در قلعه فلک الافلاک مستقر شده. قلعه‌ای که به گفته حسن‌پور یونسکو پیشنهاد داده در آینده بعد از مستندسازی‌های لازم به پرونده ثبت جهانی اضافه بشه. از طرف دیگر بخش‌هایی مثل پل شکسته به دلیل تفاوت تاریخی قراره در پرونده‌ای جداگانه بررسی شه. با ثبت جهانی این محوطه‌ها لرستان وارد مرحله جدیدی از تعامل با جهان شده. مرحله‌ای که حفاظت، برنامه‌ریزی و آموزش کلیدهای اون هستند. اگر این تجربه موفق ادامه پیدا کنه، شاید قدم بعدی ثبت زنجیره دیگه از آثار لرستان باشه. دیگر زمان آن گذشته که توسعه فقط در رشد اقتصادی خلاصه بشه. امروز توسعه پایداره که هم به نیازهای حال پاسخ بده، هم حق نسل‌های آینده را حفظ کنه. گزارش تازه‌ای که نگاهی به روند مصرف منابع طبیعی، بحران‌های زیست محیطی و اتکای بی‌وقفه بشر به سوخت‌های فسیلی داره، بار دیگر هشدار میده که سبک زندگی فعلی ما ناپایداره. از دمای رو به افزایش زمین تا ذوب یخ‌های قطبی، از افزایش زباله‌های غیر قابل تجزیه تا آلودگی گسترده هوا و آب، همه نشانه‌هایی هستند از اینکه شیوه تولید و مصرف کنونی دیگر قابل دوام نیست. توسعه پایدار مفهومیه که در واکنش به همین بحران‌ها شکل گرفته. توسعه‌ای که منابع رو طوری مصرف می‌کنه که قدرت ترمیم طبیعت حفظ شه. در چنین شرایطی انرژی‌های تجدیدپذیر تنها راه نجاتند. منابعی مثل خورشید، باد و امواج دریا نه تنها تجدید شوندند، بلکه آلودگی هم تولید نمی‌کنند. استفاده از این انرژی‌ها در بسیاری از کشورهای جهان به سرعت در حال افزایشه. به عنوان نمونه، آلمان در 5 سال گذشته سهم برق تولیدی از انرژی خورشیدی رو 19 برابر کرده و در حال حاضر تامین برق 15 میلیون شهروند رو از طریق خورشید برنامه ریزی کرده. در ایران هم هدف گذاری برای تولید حدود 6000 مگاوات انرژی تجدیدپذیر در برنامه 5 توسعه مطرح شده. اما چالش اصلی نبود نگاه کلان و برنامه ریزی راهبردیه. برای رسیدن به آینده پایدار، ما نیاز به گذار از اقتصاد نفت پایه به اقتصادی داریم که بر انرژی‌های نو و پاک استوار باشه. انرژی‌های تجدیدپذیر نه تنها محیط زیست رو حفظ می‌کنن، بلکه می‌تونن موتور محرک یک اقتصاد نو ظهور باشند. اقتصادی که بر فناوری، اشتغال سبز و عدالت اجتماعی بنا شده. باید یاد بگیریم که انرژی فقط برق یا سوخت نیست. انرژی امروز آینده ماست. اگر از حال تصمیم نگیریم، فردا رو برای فرزندانمون از دست دادیم. وقتی کتابخانه از ساختمان‌های بسته و رسمی فراتر میره و به دل شهر میاد، نتیجهش میشه کتابخانه‌های فضای باز سئول، طرحی نوآورانه که تنها با چند مبل رنگارنگ و چیدمانی ساده در دل میدان‌ها و کنار نهرهای شهری مردم رو به مطالعه و تعامل با طبیعت دعوت کرده. کتابخانه هایی بدون دیوار و قفسه، اما با بیش از 1 میلیون بازدید کننده در 3 ماه. تجربه‌ای که حالا به عنوان یک الگوی فرهنگی موفق و محیط زیستی مطرح شده و نشون میده ارتباط بین کتاب، فضای سبز و زندگی شهری تا چه اندازه میتونه مؤثر و خوشایند باشه. طرح کتابخانه بدون ساختمان یا پروژه SOL در پاسخ به بحران کاهش مراجعه کننده به کتابخانه ها بعد از همه‌گیری کووید 19 شکل گرفت. با کاهش 69% کاربران و افزایش افسردگی ناشی از فاصله گذاری اجتماعی، مسئولان فرهنگی سئول به این نتیجه رسیدند که فضای فیزیکی کتابخانه ها باید تغییر کنه. حالا کتابخانه های فضای باز نه تنها امکان مطالعه آزادانه در فضای طبیعی رو فراهم میکنن، بلکه با کیت های مطالعه سیار و امکانات فرهنگی مثل نمایش فیلم و موسیقی زنده به پاتوق های فرهنگی تبدیل شدند. میزان رضایت کاربران در آخرین نظرسنجی به 96.6% رسیده و 97% هم گفتند این تجربه را به دیگران پیشنهاد می کنند. پروژه کتابخانه بدون ساختمان در سئول فقط تجربه فرهنگی نیست، بلکه در خدمت توسعه پایدار و ارتقای آگاهی های محیط زیستی هم قرار گرفته. کتابخانه متروپولیتن سئول این طرح را گسترش داده تا بزرگترین کتابخانه فضای باز جهان بشه. همین امسال جایزه کتابخانه سبز ایفلا به این پروژه تعلق گرفت. این کتابخانه ها با حذف موانع سنتی و افزودن خلاقیت به خدمات عمومی ثابت کردند که کتابخونه میتونه یک دارایی فرهنگی زنده باشه، جایی برای بازآفرینی امید، ارتباط اجتماعی و درک بهتر از زیستن در دنیای امروز. نسخه کامل گزارش هایی که روایت کردم رو در وبسایت پیام ما .ir بخونید و پیام ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. سپاس از همراهیتون. خدا نگهدار.